به کارگیری بهترین روش ما باید گزینشگر باشیم در رابطه با خودمون، در رابطه با خدا و در رابطه با دیگران. در رابطه با خودمون بهترین روش اینه که یک برنامه ریزی چهاربخشی داشته باشیم. اگر انسان میخواد برای تربیت خودش اقدام بکنه، ناگزیر و ناگریزه که با خودش اینجوری برنامه ریزی بکنه و الا به جایی نخواهد رسید. مشارطه و مراقبه و محاسبه و ماتبه مراقبه. قبلا هم عرض کردم اینا رو میشه نونور کرد، مثلا بشینیم خب بیاریم شبی 20 صفحه بنویسیم به عنوان مشارطه، فردا این 20 صفحه رو اینجوری بگیریم دستمون مثل پر طاووس باز کنیم، هر جا میگیم بگیم صفحه 7 خط دوم صفحه. این نونور بازی رو میشه در آورد، شبش بشینیم اینا رو بذاریم 3 ساعت و نیم محاسبه بکنیم، بعدش هم به مثلا یک دونه شلاق مثلا الکترونیک داشته باشیم اینجوری بیاد بالا بخوره کله ما، بگیم آخ مثلا. این آدم هایی که خوشحالکای خاص تلویزیونی میبینن تصورشون همینه. لبش اینه، سر که میزنیم رو متکا که نمیریم مگه اونایی که خیلی خسته میشن بیهوش میشن. چند لحظه فکر کن امروز چه کار کردم، فردا میخوام چه کار کنم. از صبح که خواب بیدار میشی به شرطی که دیشب با خودت کردی فکر کن امروز قرار بود چشمو حفظ کنم. هر جا میری مراقب چشت باش. شب رفتی خونه سرت رو گذاشتی رو متکا، امروز چیکار کردم؟ خدا شکرت که جای مختلف دست منو گرفتی چشم حفظ شد. اینه الحمدلله. خدا یکی جو دو جا دستم در رفت. انشالله جبران میکنم. بیشتر در رفت. یه تنبیه در نظر میگیرن. کسی اینو نداشته باشه، نه ما به صورت کلی یک محاسبه داریم. مثل آدمی که قرآن نمیخونن بعد میگن ما تو ماه رمضان 3 بار ختم قرآن میکنیم، 10 بار ختم قرآن کن. بهران است که آهسته به ما گفتن روزانه قرآن بخونید 10 آیه بخون که لاغر از غافلین نباشی. اگه بیشتر نمیخونی گذاشتیم ماه رمضان، خب شما پس یه کاری بکن در طول سال غذا نخور، یه ماه غذا بخور، ولی مثلا روزی مثلا 50 فرصت بخور. روح مثل جسم قضا میخواد. یک اگه تازه این که آدم میگه هیچ قرآن نمیخونه، مرمزون بهش اجازه و توفیق بدن که 3 بار قرآن ختم کنه. آهسته پیوسته همیشه بخون، روزانه بخون که ارتباطت وسیق باشه. تو یه ماه قرآن دو 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 اینجوری میخونه بعد کل سال. نه دیگه، من مرمزون ذخیره میکنم برای کل سالم. مگه تو چطوری و کهان داری که ذخیره میکنی؟ البته این باز از هیچ قرآن نخوندن بهتره ها. رابطه انسان با خدا، عبادت، اصل اتصال، حفظ اتصال، ارتقاء اتصال، اصل این که ما به خدا وصل بشیم با ایمانه، اصل این که عبادت زمینش فراهم بشه این با ایمانه. اما مهمتر از اصل ایمان چیه؟ حفظ ایمانه. این چیزی که به ما دادن حفظ کنیم، هی باد میاد نخوره، این برش بپره اون برش بره، اینجا لط میبینه از این برش تراشیده بشه. اگر که اصلش رو نگه داشتیم، ایمان آوردیم، حفظ کردیم با عبادت، اون وقت میشه ارتقاش داد. یعنی ایمان با عبادت ما رو انشالله به رضا، به تسلیم، به توکل، به تفیض برسونه. بر رابطه ما با دیگران، توی رابطه با دیگران ما باید گزینشگر باشیم. با هر کسی ارتباط نمیگیریم، چه به عنوان دوست، چه به عنوان همسر، چه به عنوان همکار، چه به عنوان هم‌اتاقی، همکلاسی، هرچی، هم‌مباحثه. ما گزینشگریم، آدم خوبا رو انتخاب میکنیم چون میخواییم رشد کنیم و رشد بدیم. مسئولیت پذیریم. شایدترین مثال میزنه، ازدواج مسئولیت پذیریه، کار مسئولیت پذیریه، جهاد مسئولیت پذیریه. باید اینا رو با هم داشت، هم پرورش همه جانبه باشه، جسم و روح رو کامل بگیره، هم حوزه های مختلف روابط انسان توش دیده بشه. بعد حالا یکی اینجوری فکر میکنه، برنامه ریزی برای تربیت خودش، فرزندش، خانوادش میکنه، یه کسی هم نگاهش اینه، من وظیفه‌ام پول درآوردنه پدر خانواده، من وظیفه‌ام پختن و شستن و رفتن مادر خانواده، بچه ها یکی از این که گودزیلاتر. پدری که فقط فهم کنه باید پول بیاره، مادری که فهم کنه مسئول پختن و شستن و رفتنه. خب روی این آدم ها چی شد الان؟ دیگه رویشون مدرسه میرن دیگه، کدوم مدرسه میرن؟ یه مدرسه مثلا تارزان مدیر مدرسه است. بعد چه خواهد شد؟ این چیزای عجیب غریبی که ما بعضا توی رفتارهای افراد میبینیم، اینا که آنن به وجود نمیاد که. بعضی وقتا تصورات تخیلی بعضی ها دارن، نه این بچه فلانجا اینجور شد. آقای محترم، این بچه 15 سال بعد بالا پایین داشته باشه که تش بشه. این اخلاق یه روزه به وجود نمیاد. این کارهای خارق العاده که برخی آدم ها میکنن. امروز یه بنده خدا اومده میگه آقا فلان کس این کارو کرده، یه آقایی که یک مسئولیتی داره، مثلا یه چیکاری رو این شکلی انجام ده، میگن در جریانه. میگه آره خب مثلا شما باش رفیقین صحبت کنید. میگم با یه آدم 40 چند ساله من برم سراغم، میگم آقا 40 چند سال تا الان اینجوری بوده، اینو برکن الان بشه اینجوری. این آدم روش کرده اومده بوده این شکل شده. میشه آقا شما تا الان اینجوری بوده، دیگه اینجوری نباش، باشه دیگه اینجوری نیستم، یه دونه قرص آوردم بخور، خب دیگه اونجوری نیست. شکلی شده، تمام تک تک سلول‌های او به این سمت مایلن. با یه گفتن که دم مسیحایی در کار نیست که یه بگه اون دیگه و هم رو اظهار داشته این بشه که همینه. اتفاقی نخواهد افتاد در مورد او. و یه تکمله ای رو با هم مرور کنیم. مشکل تربیت دینی تو جامعه ما چیه؟ باز عرض میکنم کسی نگه خب الان ما مثلا ده گفتار هدایت رهبری نسل جوان خوندیم، بریم الان با همین جوان ها رو هدایت کنیم. نه آقا، یه نکی به بس میخواییم بزنیم. اینجا هم همینه، میخواییم یه چند تا سرعنوان بگیم و الا مسئله خیلی جدیتره، ابعادش خیلی پیچیده تره. میخواییم در حد خودمون یه نگاهی بکنیم که لاغر اون جاهایی که ماها داریم یه کاره انجام میدیم، شاید این نکات یه حدودی بر ما راه کشه باشه. یه جایی مثلا توی مجموعه فعالیت چیزی دوتاش به در بخوره. مشکل تربیت دینی تو جامعه ما یه بخشش روشیه، یه بخشش نگرشی، یه بخشش ساختاری. از هر کدوم یه مثال دو مثال بزنیم و رد شیم. مقدمتا عرض کنم ما اگر به این مسئله بخوریم که آقا مشکل کشور ما اینه که متاسفانه به معلم‌ها توجه نمیشه، باید مسائل مالی معلم‌ها حل شه، بله من به شما عرض میکنم ما باید افرادی رو در قالب یه نظام تربیت معلم قوی جذب کنیم، این آموزش ببینن، به جهت مالی برخوردار باشن که بعد بتونن خدمت بکنن، همه اینا قبول. اما جالبه این عدده که میگم مال چند سال قبله. تقریبا 40% بودجه جاری کشور میره توی آموزش پرورش. 40% بودجه کل کشور فقط میره توی آموزش پرورش. تمام وزارتخونه ها و مجموعه های دیگه یه طرف 40% میره آموزش پرورش. خب هزینه میشه، هزینه جاری کشور. باز همیشه شما میبینید اولین مسئله معلم ها بحث چیه؟ پس حقوقه. راست میگم؟ خیلی شماره. یعنی نظام بهینه هزینه کرد و مصرف و اینا معلوم نیست چیکار داره بکنه. وزارت آموزش پرورش ایران خوبه بدونید با 1,200,000 نفر کاره. اینا آتا میگم مال چند سال قبل، دیگه بعدش اینا رو بروز نکردن. بزرگترین وزارتخونه دنیاست در تمام دنیا، در تمام کشورها. همه وزارتخونه ها رو که بذاریم، بزرگترین وزارتخونه در کل دنیا وزارت آموزش پرورش کشور جمهوری اسلامی ایرانه با 1,200,000 نفر کادر. مثلا جالبه بدونید چین کل نیروی ستادیش 560,000 نفره برای 1,300,000,000 نفر. ما برای 70 میلیون چند سال قبل 1,200,000 نفره. میدونید تو ایران ما 450,000 تا مدیر داریم. میدونید 450,000 نفر تو این کشور مدیرن. تقریبا عجیبه تو دنیا انقدر مدیر. خب این هم مدیر کجا رو اداره میکنه؟ کیو اداره میکنه؟ تنظیم به چه صورتیه؟ پرداختها، درآمدها. بعد شما میبینی یه خودروساز فیش حقوقی مدیرای میانیش میاد بیرون 30 میلیون تومان. خب این کجای کار میلنگه؟ یه آدم 30 میلیون میگیره، اگه این آدم مثل یک انسان همون 4 میلیون 5 میلیون رو بگیره، اون 25 میلیون رو بگیر، بین 25 تا معلم، یعنی با هر مدیر میانی خود رو مشکل 25 تا معلم حل میشه. همینجور خنده دار دارم مثال میزنم. اصلا بگیر شما و قص الهازا فعلله و تفعلله بگی برو. هیچی ما نه ببینید ما میگیم آقا چقدر آدم میخواییم، بوروکراسی آدم میخواد دیگه. شما هی ساختار درست میکنه، هی آیین نامه درست میکنه، هی نظام درست میکنه، هی آدم جذب میشه. ما مثلا فرض کنید توی یه دانشگاه میگیم آقا آقای استاد این برگه رو بگیر، شما برو حضور غیاب کن، آخر ترمم اعلام کن، آخر نیم سال دانشجویی که حق امتحان ندارن کیا هستن. همه دانشگاه این کارو میکنن. یه دانشگاه میگه نه، ما پوشه درست میکنیم، هر جلسه که استاد بیاد این پوشه رو میدیم به استاد، اینو میگیریم، اطلاعات حضور غیاب وارد شبکه میکنیم، هفته بعد دوباره این میدیم میگیریم. خب چند تا سالن دارید؟ 6 تا. پس 6 تا آدم باید استخدام کنیم پوشه رو بدن و بگیرن. خب ساعتایی که بعد از ساعت اداریه بعد اضافه کارم به اینا بده، چون تا 7 تا 8 شب کلاس هست، کارمندا 4 میخوان برن. یه عده آدم بعد 3-4 نفر استخدام کنی اطلاعات کلاس ها رو وارد شبکه بکنن. بعد دانشجو میان میگن آقا اون ساعت ما حاضر بودیم، استاد اشتباهی غیبت زده، بعد کمیسیون های تشکیل بده برای بررسی این مسائل. استادایی که اینا رو زیاد مینویسن بعد یه جایی ثبت بشه تو پرونده شون که اینا زیاد اشتباه میکنن، بعد کمیته انتظامی اساتید براشون تشکیل بدی. یه باری مینی 30 نفر بیشتر استخدام شدن، 30 تا 3 میلیون ما 90 میلیون مؤسسه شما بیشتر داره پول میده. بابا این بهینه سازی استفاده از نیروی انسانی، منم که رشتم مدیریت نیست، باور کنید حالیم بشه یعنی چی؟ یه دالیشون نمیشه، هی توسعه میده، هی آینامه می‌نویسیم، کار درست می‌کنیم. یه بار شما می‌بینی یه برگه تسویه حساب دانشگاه مثلا، خب شما اولی امضا می‌کنه، دومی، سومی، چهارمی. حالا اگه نهادهای مختلف باشن باز بحثی نیست، یه جا 7 نفر از یه مجموعه امضا می‌کنن. اولی نگاه میگی آقا من مثلا اینجا بدهی ندارم، میزنه میگه نه، امضا میکنه. دومی و سومی و چهارمی و پنجمی و ششمی و هفتمی با دیدن امضای نفر قبلی امضا میکنن. کارآفرینی میکنید، الان اشتغال ایجاد میکنید. من خیلی بیرون دانشگاه کار نمیکنم، اما موردی بوده جاهایی به مناسبتی رفتم یه کاری مشورتی، موردی یه کاری. خب طبق معمول شیطنت هم گویم عدم درک برد میشم، همجور نگاه میکنم، همجور نگاه میکنم، بعد تا بالا. بعد که برمیگردم میگم 3/4 آدم هایی که دیدم رو اگه حس بکنیم آب از آب تکون، آب از آب تکون نمیخوره. یعنی جاهای مختلفی رفاقا بودن، شما بازنشستی میشید این کار انجام بدید، انجام دادن به جای 4 نفر یه نفر داره کار میکنه. اصلا نیاز نبوده 4 نفر کار بکنن، کارآفرینی میکردن، یه چیزای الکی درست میکردن برای خودشون، روزی 10 دقیقه بگو ساعت مفید کاریشون بشه. ما وقتی چند سال پیش حساب کردیم آموزش پرورش 1,200,000 نفر بود، کل بدنه این دولت و تمام کادر اجرایی و اینا 2,400,000 نفر بودن، این 1,200 نصف بود، نصف جمعیت 40% بودجه خرج میشه. یه آموزش پرورش میگه باز بدید. و جالبه بدونید توی 245 کشوری که حالا تو دنیا داریم و با این جزایر مزایری که اصلا اسم شما نشیدیم، 205 تا کشورن، 17 تا کشورن که وزارت آموزش پرورششون از وزارت آموزش عالیشون جداست. همه جای دنیا اینا ادغام شدن. من نمیدونم باور چی جدایی. کارکرد یه چیزه ها، بعد یه روند باشه، اینی که فکر کنه از پیش دبستانی تا پایان دکتری بعد به هم پیوسته باشه. بذار جوری که اتفاقات بانمک اینه، تا 18 سالگی ما از هم جداییم، وقتی که میرسن به اوج سن تمایل به جنس مخالف از این وزارتخونه به اون وزارتخونه تحویل میشن، اون وزارتخونه میگه اون وزارتخونه عقب مونده است، من روشن فکرم، همه رو با هم قاطی میکنم، دانشگاه مختلط میشه. یکی باید فکر بکنه از اول تا آخر، فکر بکنیم که کتابهای دانشگاهی مکمل کتابهای دبیرستان باید باشه. اینا حال میخواد. وقتی به دوستان میگفتم، گفتم سال 84 بود، رفقا میگفتن آقای احمدی رئیس جمهور شد تو حالی باید بشی وزیر کشاورزی، راست میگفتن، چون خیلی برای کشاورزی من اون موقع میگفتم اینجا. بعد پشیمون دادن وزارت علوم، گفتم آره وزارت علوم بشیم، یه توقف، یه کار داره انجام میشه، یه گروهی مأمور میشن یه کار آمایش بکنن که ما چه رشته‌ای در ایران می‌خوایم، چقدر می‌خوایم. گفتم البته وزیر علوم بشن تا تحصیل دانشجو به شهادت خواهم رسید. بعد 2-3 سال ما چقدر از درس‌ها و واحد‌ها و رشته‌هامون رو باید تعطیل کنیم؟ همه جای دنیا این کارو می‌کنن. متناسب با نیازشون تو رشته‌ها آدم می‌گیرن. بیاد تو کشور ما یه رشته‌هایی به حدی رسیده که دیگه مثلا ما کارگر بیکار انگل تو اون رشته دکتری داریم. آقا برای چی دکتری میدید؟ تو رشته ما اصلا یه چی طبیعی شده دکترای حقوق. مثلا امروز میومدم تو رادیو اینجوری میگفت، میگفت یه بچه تو ذهنش اینه که مهندس بشه، دکتر بشه، حقوقدان بشه. این رشته ما افتاده سر زبونا، میگن پزشکی انسانیه. چه غلطی با این تو این رشته میگم؟ میگم من نمیدونم. مثلا دانشگاه آزاد این تعداد هزار برای دکترای حقوق شرکت کردن. بابا آخه دکترای حقوق میخوان بگیرن چیکار کنه؟ چقدر ما دکتر حقوق میخوایم؟ آقا جای شما رو تنگ میکنن. جای من بنده اعتمادی دانشگاه هم 40 میلیارد دکتر حقوقم درست بشن، جای من تنگ نمیشه، فراخه. حرف اینه که بر اساس کدوم نیاز سنجی تو این رشته آدم میگیریم؟ هیچ، هرچی میگیریم. بعد نتیجه دکترا گرفته، برنج دم کنی هم دکترا بگیره توقعش میره بالا. بعد میگن آقا برای ما کار نیست. یه چند روزش به همین آقایی که زحمت بکشن منو میارن با هم میریم، همین بس بود. ایشون میفهمیدن قدیم کسی نمیگفت استخدام، کاری بود که خودت بری یه زمینی جایی کار ایجاد بکنی. الان همه وایسادن کار نیست، عینک خرابه. کی گفته دولت باید کار درست کنه؟ شما باید راه بیفتی ببینید تو کدوم حوزه میتونی یه فعالیت انجام بدی، برو انجام بده. اصلا دولتی در کار نیست، کار خودت باید انجام بدی. همه واسه منتظر استخدامی، هی میگیم دولت فربتشه، هی پولا بره تو شکم همینا که استخدام شدن. مبناً غلطه، عینک خرابه. اینا یه همتی میخواد. یعنی اگه یه رئیس جمهور با یه هیئت دولت وایستادن عینک عوض کنه، میگم ما این سمتی میره. آقا بعد 4 سال بهتون رأی نمیدن مردم، به درک. ما 4 سال کاری که درسته میکنیم و من قول میدم کسی کار درست بکنه مردم بهش رأی میدن، چون مردم حالیشون میشه. به جهت روشی یه مثال بزنیم. آقا روش های موجود آموزشی ما جواب نمیده، تربیت دینی ما جواب نمیده. بچه ها رو بفرستید مدرسه دینی، بچه ها اینا رو حفظ کنید، قرآن اینا رو حفظ کنید. یه سیستم حفظی شما بچه ها تو دانشگاه بگو یکی از بدترین کلاساتونو بگید، میگن معارف. برای چی؟ بعد جالبه گاهی اوقات میبینیم اونایی که ظاهرشون خیلی با هم متفاوته معارفشونو میس میشن. حفظ کرده، نمره رو گرفته، ذره اعتقاد به هیچ چیش نداره، نمره کامل رو گرفته ولی اعتقادی به چیزی نداره. سیستم حفظی همونجور حفظ کن برو جلو، از دبستان راهنمایی دبستان دانشگاه فلان چیزها رو نام ببرید معارف دانشگاه میلیسه 20 میدین میره. آقا روش های جذاب تبلیغ، روش های پویا سقراطی، بریم از اشکال آغاز بشه، بارش فکری اتفاق بیفته، برگردیم ولو 4 تا موضوع، 5 تا موضوع، 6 تا موضوع رو بس کنیم. حال نیست. میگم نه، کلن جوانای این دوره دین گریزن. ارزه نداری دین آموزش بدی به یه خلق عظیمی، تهمت بی خود نزن. دین گریزن. پس ببخشید اگر دین گریزن، این جوانایی که 7800 نفر میرن اعتکاف و مریخ میان، اینا که تو محرم میان پای سخنرانی میشینن، خب این سخنران چی داره میگه؟ تو همون حوزه اعتقادی حرف میزنه دیگه. برای چی کلاس معارف رو نمیره اینو میاد؟ یعنی دین گریز نیست دیگه، دین ستیز نیست. ولی اونی که تو میگی دین نیست، چرت و پرتا که به ذهنت میرسه میاد میگه صدرش به ذهنش میگه برو خونه من بعدا میام. این روش جواب نمیده، ولی ما اصرار داریم به همین، همین روش، همین سیستم. بعد اون طرف حالا کنارش مکمل هاش هم به اون کار ندارن. این استادی که من معرف درس میده کیه؟ همون کسی که تو دانشگاه بدترین آدم به خاطر عملکردش، برخوردش، مدیریتش، اخلاقش و روش و منشش. دیگه منفورتر از این کسی نه معرف درس بده، نه دیگه مطابق قانون همین آدم باید معرف هم درس بده. خب هیچ، به اسرائیل میگفتی بیا فاتح اعتقاداتو بخون، بهتر از این نمیتونست بخونه. حرف سیاسی ممنوع. متاسفانه ارجاجات فکری و اینا. خیلی خب، پناه بر خدا، پناه تو بالله. عرض کنم به جهت نگرشی ما گیر داریم، انتظارات غلط داریم. برخی ها صحبت میکنن بله من نمیدونم، یه عده اینجوری میکنن آقا اول انقلاب اینجوری بود. خب بسیار خوب، الان چه کار کنیم؟ اول انقلاب عرض کردم، اول انقلاب رو متوجه شدیم که اون، الان چیکار کنیم؟ آره اول انقلاب، آقا از کلام اول انقلاب به کار نبود. خیلی خوب، اون وقتا این آقا اول انقلاب تمام شد، الان چیکار کنیم؟ طرح نو چیکار کنیم؟ الان فکرمون رو بریزیم رو هم یه کار جدید بکنیم. هر کی یه طرف کار رو بگیره، انتظار غلط. نو آقا نوع پوشش جوان الان و اول انقلاب فرق میکنه.
اومده چندالش کتونه آزین کوتاه هم میزنه.
خب چندالش کتونه آزین کوتاه هم هست، روش هم مثلا با دو زده. خب چیکار کنیم؟ اومدم من دوست دارم انیمیشن هایی بسازم که بچه ها با اخلاقش نمیشن.
آره خیلی نمونه بد اخلاقیه.
چی میگی؟ اول انقلاب انقدر ما ریش داشتیم بابا، اول انقلاب تیپایی که مایدیم انقلاب کردن همه خط ریش ها اینجا شلوار ها از این پارو این شکلی بود و یقای خرگوشی بعضی ها باز، ما اینا رو میدیدیم. این آمده انیمیشن بسازه برای انقلاب اسلامی، رو قیافش متفاوته. خیلی از این مستندای خوبی که شما تو تلویزیون میبینید، انیمیشن های خوب که بعضی از این بچه ها رو من میشناسن، تو نگاه اول تیپشون مسلمانی حزب الله تیرن؟ نه فشنگ هستن، حزب الله فشنگ نه، حزب الله دارت هستن، چرا جمع حزب الله نیستن، بچه های خوبی هن. خیلی این شکلی هن. خیلی خوب هن. ولی قیافه های بعضیشون خیلی وحشتناکه، از قیافه شروع میشه به باطن میرسه، نه از باطن خوب شده داره ظاهرش هم خوب میشه. آدم متفاوتی، بعد اینو یه ذره باز کنیم آغوشمونا. بابا اومده، حالا خدا رحمت کنه آقا مشتبه رو، یه جمع اومدن نشستن تیپا چنین چنین، یکی حرفی میزد میگفتن ببین با این تیپ مذهبی تو میخوای بلند شی بلند شو برو، ولی این باید باشه، این آدم متفاوته باید باشه، تو که قیافت مثل ماست میخوای بری بری بلند شو برو، حالا ریش من میگم، ولی این باید باشه. انتظار باید واقعی باشه. ما با کی مواجهیم؟ با یه آدم که از زمین و زمان ریخته، انقدر این آدم از ما نفاق دیده که اگه بیاد توف بندازه تو صورت ما جا داره، انقدر ما منافق بازی در آوردیم. بعد میگیم نه تو چرا به منافقا نگاه کردی؟ آقا شرمنده، آقا من به هر کی نگاه میکنم همینو میبینم، شما چهار تا خوب نشون بده. اون جایی که ما بودیم همه این کارو کردن، ما به هر کی اعتماد کردیم سر ما کلا گذاشت. یعنی نگاه نکن به این که با یک جوان انقلابی که دیروز مرگ بر شاه گفته طرفی، با یک کسی طرفی که دوست داشته خوب باشه، از زمانی که دست چپ و راست رو فهمیده هزار تا منافق دیده، با این نگاه برو سراغش. این تفلک خودش قربانی این جریانه. اگه از اول ما اول انقلاب چی بودیم اینا چی هم، خب تو شرط که تو بودی، این تفلک اگه تو شرط قرار بگیره میشه خود ابراهیم خلیل الله. دوم عدم فهم صحیح دین. برای کی؟ برای اون کسی که میخواد طراحی بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، اجرا کنه. نگاه کنید دیگه، بالا میریم پایین میام، میگیم حجاب، پی میگیم حجاب، پی میگیم حجاب. یک دهم حجاب از عفاف صحبت نمی‌کنه، یک دهم عفاف هم از حیا صحبت نمی‌کنی مستقیم. یعنی یه مسئله اتفاق افتاده، رفتیم تو صورت مسئله، یه ذره عقل داشته باشیم، یه نگاه به مسئله میکنیم، تندی کلامونو میزنیم پایین که نفهمی که بهش نگاه کردیم. حالا نی این مسئله رو ادامهشو بگی ببین تو کجا میره. رفتیم رسید به عفاف، برو عقب‌تر، رسید به حیا. خیلی خوب، ای یه جای دیگه باید درست کنی. حیا رو رها کردیم، عفاف رو بین بردیم، گیر دادیم به حجاب. نمیشه. ای جای دیگه باید شروع کنی، اصلا اینجا شروع کنی. آقا حجاب اونجاست، انقدر اسمش رو نیار، اینجا شروع کردیم. شما کی میرسید؟ معلوم نیست، سکوت. خب شما که الان مردی که اتفاق نیفتاد، ما داریم اینو درست میکنیم، این قطعا اون ثمره رو خواهد داشت. کی من نمیدونم، ممکنه با عمر من قد نده، ما این کار رو باید انجام میدیم. این درست بشه اون خودش میاد. چقدر شما آدم هایی دیدید و من دیدم ظاهرشون با ما متفاوته، اما بسیار از ما با حیاتره. یه سبکگری هایی که من دارم اونو ندارم، تفاوت داره با ما قیافشان. خیلی ولی با حیاس، خیلی معدبه تو حرف زدنش. یعنی موقع نماز میشه به مراتب از من سریعتر میره برای نماز. خب این همه چیش درسته، یه جا گیر کردی، یه کمک کن گیر رو رد کنه. حالا نگاه کن، فهم صحیح از دین نداریم، شاهرگای دین رو نمیشنه به جزئیات گیر. آقا شما میخوای بگی بعد حجابی مسئله جامعه؟ چرا بعد حجابی میکنی از مسئله جامعه است، اما بلا شک ولا شبه نه تنها مشکل، نه بزرگترین مشکل. با قسم حضرت عباس بعد حجابی بزرگترین مشکل ما نیست. حلقه مفقوده دان ما تو جامعه حجاب نیست، اخلاقه، اخلاق دینی. اون اخلاقی که کسی از ما دید دلش برای ما ضعف بره، بگید کاش اینا منم تو گروهشون قرار بدن. ما اینطوری، اگه اینطور شدیم درست شدیم. هر کی ما رو میبینه قنج بره، آخ کاش منم با اینا بودم. این شکلی ما اگه اینطور بودی اصلا نمیخواد کار دیگه انجام بدی. بعد ما میبینیم من بد اخلاق مروج دینم. آقا میشه شما یه لطف بفرمایید؟ چی؟ به قول حافظ یه طرف اذان میگفت، میگه زین نمد. حافظم بلد نیست خدا رو شکر. شما طرف اذان میگفت خیلی بد صدا بود، دوباره گید میبری رونق مسلمانی. حالا من یکی از مثل اولش خوند مثل ادامه گفتم خفتنت به که مردم آزاری، مثل همون جریان سعدی شد. دوباره چرا بخونید مثل اول؟ این که قرآن بدین نمت خانی میبری رونق مسلمانی. نگه سی قرآن میخون، از خواهم میگم ازن میگم قرآن میخون. حافظ میگه برای چی چیز میکنی؟ برای مسلمانی. شما با این نمت، با این روشی که میخونی رونق مسلمانی رو بین میرنی. آقا دعا بخونی، آقا دعا بخونی بسم الله. این چی الان دعا بخونی؟ شما یه لطفه بخونی دعا نخونی، میشه شما احساس تکلیف نکن. آقا میکروفون نمیدونستم عاشورا نبودم، من نایب وزیر شما بودم مشهد، همسرم میگفتن هیئت میثاق اومده بود میدون شهید تهرانی مقدم، همین کاج سابق. بعد اونجا یه کسی میکروفون رو گرفت، آهنگ اذان انتظار است آقای کاظم زاده گفته، خیلی اذان فوق العاده اذان خوب شروع کرد. اینو گفتن حتما برخی از شما هم بودین دیگه روز عاشورا، کسی اون گوینده اذان رو دیده؟ بله دیدین؟ کسی گفت بله یا گفت نه؟ اذانگو رو دیدین؟ خب هیچی پس از کنم که سوم، بی توجهی به توان نهفته دین. بله نه بس همین چه این مایا بود ولش کنی. بی توجه به توان نه. آقا دین چقدر زور داره، یعنی مثلا دین ما چقدر قدرت داره؟ میخوای ببین دین چقدر قدرت داره؟ چیزو ببین، محرم رو ببین، ماه رمضان رو ببین، انشالله شبای قدر میاد، خدا عمر به ما بده شبای قدر رو درک کنی. بابا چجوری بگیم دین انقدر زور داشته همه رو آورده؟ چجوری دین باید بگه من زورم زیاده؟ فقط شما منو خراب نکنید، من خودم قدرت دارم. یعنی فکر می‌کنم خدا آخرش ما میگه میشه شما لطف کنید بکشید کنار، شما برید کنار بذارید خودم با این حرف بزنم. به نمایندگی از من رفتین نابود کردین همه رو با این دین داریتون، برید کنار. شما خیلی دین زورش زیاده ها. یه کسی یه جای دنیا یه جسارت به پیامبر میکنه، همه جای دنیا میرزه به هم. این قدرت نهفته دین که تو تربیت شما غیر مستقیم با دین همه چی رو درست کن. ادب بچه ها، اخلاق، میخوای بچه ها خوب درس بخونن از علم دینی استفاده کن. جای علم تو دین کجاست؟ تبیین کن، هی جا بنداز که دین چقدر دنبال علمه. ما انقدر جان انداختیم بعضی وقتا بس دینی میکنیم، میگن نه آقا بس علمی کن. گویی بین علم و دین رابطه تضاد وجود داره، که اینا مانند الجمع امکان نداره که علم و دین اینجا جمع شن. این که آقا هیچ مکتبی، هیچ فرقهی، هیچ نظریهی به اندازه دین اسلام بر علم آموزی تاکید نکرده. آقا برای چی رهبری جلسه با نخبگان، جلسه با معلم ها، جلسه با دانشگاهی ها، روز معلم، روز دان، هی مناسبت پیدا میکنه علم 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 علم. برای چی؟ برای چی اون بالا میسن العلم سلطان؟ خب برای چی اینقدر تاکید میکنه؟ این الان ما نگرفتیم کسی دیگه میگیره. بعد میگن اینا اهل علمن، اینا اهل دینن. یه جای مهمونی بودیم، چند نفر عالم نشسته بودن، بعد گفتن که آقا بفرمایید برای شام مثلا این قسمت که اینجا مثلا جا باسه سفره بندازیم. بعد طرف یکی از این آقایان علما که جوان‌تر بود و همچین شوخ طبعم بود گفتش که اهل علم همینجا هستن. یه بنده خدای شیطین هم گفتش که پس اهل عمل بفرمایید داخل. بنده خدا اینجوری مونه، فکر نمی‌کنه یه نفر غیر عالم همچین سر زر بتونه جواب بده. اهل علم کیان اینا؟ اهل دین کیان اینا؟ معذرت میخوام الان اهل علم با اهل دین دو گروه. آره دیگه اینا اهل علمن، نه اهل دینن، نمی‌تونن دین بخورن. این توان نهفته دین در تأکید بر علم. چهارم، بی‌اعتنایی به اقتضای زمان و امکانات خود. ما نگاه بکنیم به این که الان یه دانش آموز که میاد سر کلاس چیا میبینه، چیا میشنوه. یه بچه دبیرستانی چی میبینه، یه دانشجو چی میبینه، چی میشنوه. یعنی باور کنید از یه چیزای شبهه درست میکنن، جلوی مرغ پخته بذارید تو دیس که دورش هم تزیین شده، تزییناتو به کناری مینهد، لبخند زنان پر میدر میآورد و پر میگشاید، میره. میگی الان شبهه است. ترس پیش جایی بودیم رفتیم شکر دوستان میخواستیم با هم بریم جایی، بعد نشسته بودم همینطوری گفتش که آره گروه فلان رو اطلاع داری؟ گفتم که نه من خیلی چیز ندارم، خیلی مثلا ارتباط ندارم اینا، ولی بعضیشون دورا دور میشناسم. گفت این شبکه تلگرامیشونه. ببین نشسته بودیم میخواستیم بریم، گفت یه نگاهی بکن یه جایش بحث حجاب شده، شما نگاه کن. شروع کردم نگاه کردن. واقعا این آدمایی که این حرفا رو زده بودن اگه که در اختیار من قرار میدادن، از وجود اینها خب بالاخره میشد. این گربه‌ای هستن تو این فصل بدبختان میان هی جیغ میزنن، گشنن، تا صبح همینجوری ناله میکنن. از اینا استفاده میکردن بدن گربه‌ها بخورن، یه خیلی به گربه‌ها برسه. یعنی اینا رو قطعه قطعه میکردن. یه کسی تو این گروه برگشت یه جایی گفت بود آره مثلا چرا بعضی از دوستان میان با عکسشون رو با خانوماشون میذارن، این کار مثلا کار پسندیده ای نیست. بقیه اومده بودن اینو نقد بکنن. هیچ یه کسی دیدم امروز زده که آره این نون سنگک سوراخ سوراخه تقصیر دولت قبله، این دولت قبل این سوراخ رو پر نکرد، مربا که میریزیم رد میشه ازش. این شکلی این چیزایی که گفته بودن رو نمیتونم بگم چون اوضاع فشارخون خودم بالا پایین بیش، یعنی میخوندم یا امام زمان این الان یک ایراده به اون مطلب. بعد یکی گفته بود آقا بس نکنید انقدر با هم، و چقدر خدا رو شاکر شدم که در این شبکه هایی که دارالمجانین بسیاریش دارالوحوشه من نیستم. یکی گفته بود آقا در خبرگزاری مهر یه خبری اومده که نظر همه مراجع در مورد حجاب پوشش هست، لینک اون خبر رو گذاشته بود. خوب دقت کنید، یه نفر تو آقا اینو نگاه کنید، هر کی میبینه مرجع خودش چی گفته. ادامه کامنت ها، این خبرگزاری مهر اگه این خبر رو گذاشته، چرا برخی خبرنگاره خودش که میفسه برای همایش ها حجابشون کامل نیست؟ الان رفتی این دوتار یه نفر به من بگه، یعنی کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، غریب کربلا باب الهوایش موسی بن جعفر چه میدونه. چقدر چرند میگن، یعنی اونجا آدم احساس می... من به بنده خدا بودم بودم من بارها گفتم و این برای من از روز روشن‌تره که مشکل اصلی امام زمان با اونایی که از دین یه چیزایی فهمیدن. امام زمان با مردم مغرب زمین مشکلی نخواهد داشت، انشاءالله ما باشیم و ببینیم. امام زمان مشکلش با آدمایی که تو کشور ما یه چیزایی از دین شنیدن، یه چیزایی فهمیدن و اندازه هیچ جنبنده غیر انسانی حالیشون نیست جز لجبازی و لجاجت و مراء. آقا یه دریوری گفتید که جواب دادید بله ما احمق بودیم، ما بیشعور بودیم، ما نفهم بودیم، شما ما رو روشن کردید، دست درد نکنه. با این آدمای احمق تا حالا مواجه شدی؟ مثلا مواجه میشم از یه خیابون دیگه میرم ولی یه طرفه باشه ورود ممنوع که به این احمق نخورم. من دارم با تو صحبت میکنم، تو این نظری داری من این نظری، بله ما چهارپایی، خب حقیقت تو که جسارتم همونم نیست، ولی لازم نیست تظاهر بکنی چون دیگه بالاخره آن را که عیان است حاجت به بیانه. ما چهارپایی، خوشبال شما که ما رو هدایت کردید. الان تو آدم اینجوری حرف میزنی؟ یه بحثی من نظرم میکنم تو هم نظر تو بگو، آخرم خسته نباشید. نه دیگه خسته باشی که اینو گفتی. این فضاها من یکی نمیدونم چقدر به گردن شما حق دارم، همون انقدری که حق دارم از شما نمیگذرم اگه عمرتون تو این دریوری جات هدر کنید. یه سری دیوانه روانی زنجیری اومدن که پاچه اینو اونو بگیرن. حالا شما با اینا بحث میکنید؟ با کی بحث میکنید؟ با دیوار؟ باور کنید لو انزل نهاز القرآن علا جبلن لرعیته خاشعن متصدن من خشت الله. ولی اینا فهیه کل هجارت او اشد تو، اینا از سنگ بدتره. یعنی این استدلال رو به سنگ میگفتی روش اون ور میگه، لاغ اون قسمت تیزش رو میبرد اون ور. این هم جون نگاهت میکنی ما احمقیم، شما ما رو هدایت کردی. الان بر چی با این آدم حرف میزنید؟ شما این آدم من اصلا من میخوام جذب کنی. چی جذب کنی؟ این آدم اومده همینجا حرف مف بزنه بره، این بیمار این آدم. یه بنده خدا میگم آقا شما این بذاری مثلا قرمه سبزی امروز خوردیم مثلا فلان رستوران بودیم قرمه سبزیش خوب نبود، بله دیگه در کشوری که ولی فقیرش فلانی باشه قرمه سبزی رو آقا مثلا اون رستوران لیموش دیده چی کار داره به رهبری؟ اگه رهبری نظارت دار قرمه سبزی لیموش به اندازه بود با این آدم بحث میکنه جز ولی فقیر کنیش؟ اشکالات ساختاری دو سه تا بگیم. یک، تربیت دولتی شده متاسفانه. هر چقدر قبل از انقلاب خانواده‌ها خودشون رو مسئول می‌دونستن، مساجد خودشون رو درگیر می‌کردن، اینا از بین رفته. نتیجه شده چی؟ نتیجه شده این فضای دولتی. 22 بهمن دولتی، نیمه شعبان هم آقا نیمه شعبان بذارید خود مردم کارشون انجام بدن. به خانواده میگی ما دیگه مدرسه غیر انتفاعی گشتیم بچه‌مون رو تربیت کنن، خب خودت چی کاری؟ اینا اشتباهه که ما تربیت رو مقوله دولتی حکومتی بدانیم. این اشتباهه. نتیجه‌اش همی که می‌بینید میشه دیگه. تربیت رو واگذار کردیم به مدرسه. بعد شما خودت یه بچه نمی‌تونی تربیت کنی، دو نفری یه بچه نمی‌تونی تربیت کنی. می‌خوای یه معلم 40 نفر همزمان تربیت کنه؟ مگه حضرت عیساست؟ نمی‌شه جور. خانواده کار خودش. هر کی باید وظیفه خودش رو انجام بده. اون امکانات که میگیم اینجا مطرحه. خانواده یه امکاناتی داره، پدر یه توانی، مادر یه توانی. تو الگوی کامل باش تا معلم حرف خوب میزنه بچه بگه آنم میگه فلان چیز بابا ما میگه. بگه بچه ها مثلا خدا ما رو صدا میکنه خانم اجازه؟ بله. بابا ما و مامان ما هر وقت که اذان میشه تندی نمازشون رو میخونن، خدا صدا میکنه جواب میدن. بذار حرفایی که میشنوه نظری نمونه عملیشو دیده باشه یه وقتی. بعد جالبه میگه از آن خدا ما رو صدا میکنه، بعدش میگه پس چرا مامان بابا من چه خدا صدا میکنه مامانم قضا میپزه بابا من فوتبال تماشا میکنه. بعد تو این تعارض توقع داری مدرسه نتیجه اون سوء رفتارهای تو رو برطرف کنه؟ مگه چیکار میتونه بکنه مدرسه؟ دوم، ادغام تربیت با نظام آموزش پرورش. ببین بزرگواران یه اشتباه استراتژیک اینجا اتفاق افتاده. نظام آموزش پرورش نظام چیه؟ نظام اجباریه، نظام تحمیلیه. یه سیستمی است که در اون چه اتفاق میفته؟ بچه ها میان این ساعت باید بیای، این ساعت باید بری، اینو باید یاد بگیری، این شکلی بلان. نظام تربیت دینی چی؟ نظام تربیت دینی از سنخ نظام آموزش پرورشه. این دوتا رو شما ریختی توی قاله. یعنی یه امر اجبار پذیر در کنار یه امر اجبار ناپذیر توی ظرف قرار داده شده، با قالب اجبار پذیر میخوای بدی به مخاطب. نتیجه اینه که مخاطب شما در مقابل آنچه که شما ارائه میکنید به شدت موضع میگیره. یعنی بعضی وقتا شما با این عبارات مواجه میشی که این آموزش پرورش میخواد بچهای ما رو مثلا دیندار کنه، سیاسی کنه. مال چی؟ مال اینه که یه موضوعی که بعد از سر شوق و رغبت از طرف اون مربا و گیرنده به سمتش بره و یه مربی با شوق به اون بده، این اتفاق نمیافت. حالا چه؟ فعلا ما در مقام آسیب شناسیم. خب
من یه موضوع میخوام بگم. خب بگم خب ما میدیم بس تربیت این نیستی فقط یه بشینیم معلم به دانش آموز بده این کار رو بکن این کار نمیشه. چیزی که در همراه با تمام آموزش هست حتی یک معلم ریاضی هم میتونه تربیت کار کنه.
آره.
خب این که پس مدرسه این کار تربیت باید بکنه.
قطعا.
اما بچه که داره هر روز مدرسه میره خب چجوری باید از کار تربیت هست؟ نمیشه کار تربیت، یعنی یه زمانی براش بذاری کار تربیت خارج از مدرسه.
کار تربیتی تعریفش چیه؟ کار تربیتی خانواده رو میخوان میگی راه حل دیگه. من خیلی گذره وسط صحبتام گفتم من معلم بچه شما خب بهترین حرفای عالم رو میگم تو درس ریاضی، شیمی، زیست، فیزیک. خب سوال اینه بچه شما اگر بهترین حرفای عالم از من بشنوه ولی بهترین کار عالم از شما دور از جون شما نبینه چی میشه؟ به تعارض میرسه. اصلا خانواده نگید، خانواده هم هست، خانواده است. اصل کار خانواده است. اگر بچه در خانواده آنچه درست است ببیند، حتی اگه بره بیرون غلط ببینه، میاد با الگوی خانواده چیکار میکنه؟ تطبیق میده. تطبیق میده، جواب میخواد، میاد میگه آره من امروز مدرسه بودم فلان دوستم این کارو کرد، این کار بدو کرد، منم گفتم. بعد الان واسه ببینه پدر مادر چی میگه. پدر مادر میگه آره این کار کار بدیه، شما کار خوبی کردی تذکر دادی، ولی کاش الان که به ما گفتی اسم دوستتو نمیگفتی، چون دوستت بود مثلا ما فهمیدیم کدوم دوستته، این بده، اسمشو نگو. اما کار بدی کسی میکنه که نمیدونی چی کار باید بکنی، بیا ما بگو یه کار بد این شکلی دیدم، ما راهشو بهت میگیم، بیا اگه نمیتونستیم بگیم به مدرسه‌تون میگیم جلو اون کار بدو بگیرن، ولی اسم نبر. ما الان قالب بچه هامون، اونایی که تازه تو مدارس خوبن، قالب بچه هایی که در مدارس خوب تحصیل میکنن به یه تناقض داخلی رسیدن بین مدرسه، پدر و مادر، فضای بیرونی. یعنی گاهی اوقات پدر و مادر خوبن، مدرسه هم خوبه، فامیل خوب نیستن. یعنی وارد فامیل میشه، یه مرتبه یه پسرمو، یه پسردایی، پسرخاله، پسرمه بی خود داره، یه مادر بزرگی بی خود داره، یه باب بزرگی بی خود داره، خراب میشه. یعنی این که پدر و مادر علاوه بر این که خودش داره الگوی درجه رو نشون میده، همزمان باید به فکر این باشه کجاها به این الگو میتونه چیز وارد بکنه، لطمه وارد بکنه، اینا رو مراقبت بکنم، جلوگیری بکنم، کجا میدیم، چقدر میدیم، بچه کجا باشه. فرض بفرمایید پدر و مادر بنده تو این راستا نیستن، من اگه سر میزنم باید مراقب باشم خودم بیشتر سر بزنم، بچه‌م کمتر، سر میزنیم کوتاه باشه. هیچ وقت بچه‌م نگم تو بروز دو روز مثلا دو روز پیش پدر مادر بمون، نباید این کارو بکنن، چون اینا خراب میکنن. و گاهی اوقات اون خرابکاری ها با یه مکمل‌های شیرینی ارائه میشه که تو ذهن بچه میمونه. یعنی یه خرابکاری همراه با جایزه هم هست، بریم فلان کارو بکنیم جایزه هم بگیریم. نباید این اتفاق. الان تربیت بچه با 20 سال پیش خیلی متفاوت شده، خیلی سخت شده، ولی ناممکن نیست، به شرط اینکه تدبیر باشد. اگه حالا نگم که بعضی وقتا بچه تو همون خونه هم بین پدر و مادر چی میبینه؟ تعارض. پدر اینوری میکشه، مادر اونوری. مال چیه؟ مال ازدواج ناشی از جوگیری، مال بچه دار شدن ناشی از جوگیری.
بفهم
نه،
فقط هم نظام خانواده باید
الان خانواده وظیفه خودش عمل بکنه، بعد شما بگید خب حالا برای آموزش پرورش راه کار بده. من میگم برای آموزش پرورش صدها پیشنهاد میشه ارائه کرد، صدها در رأسش تغییر نظام آموزشی ما از نظام حفظ محور به نظام خلاقیت محور، که برخی مدارس این کارا رو میکنن. بچهای ما میرزا بندیس که نیستن که از این سه بار بنویس، از اون دو بار، از اون چهار بار، قشنگ معلومه که نمیدونن چیکار کنن، میخوان اینجوری بچه‌ها رو چیز بگن تا اردیبهشت کش بیاد. این چه کاری آخه؟ من کل نظام رو نمیگم، ما دارم موردی مثال میزنم. گفتم من مدرسه دخترم رفتم، گفتم این پیک نوروزی زحمت کشید تشکر، ولی یه پیشنهاد من دارم، یه پیشنهاد خیلی خیلی ساده و اجرا. شما تو مدرسه کتابخونی دارید، کتابا رو بدید به بچه‌ها، بگید میتونید پیک، میتونید این کتاب مثلا 50 صفحه است بخونید، تو 5 صفحه خلاصه کنید بیارید. بچه ها اهل مطالعه غیر درسی، اهل نوشتن، خلاصه کردن یه هنری است. بچه دو سه مدرسه این کار انجام بده ولی خلاصش ناقص باشه، خیلی شما او رو رشد دادی. یه داستان خود داستانی که ده ها نکته تربیتی درش هست، یعنی خیلی پیچیده، کار زیربنای مطالعات عمیق میخواد، ولی یه عرضه میخواد که من مدرسه قبول بکنم علاوه بر تصحیح این پیک های نوروزی وقت بزن حالا بشه یه پیک یه خلاصه داستانم بخونه. از اصل نظام آموزشی بگیرید تا اینکه کتابای آموزشی ما، کتابای دخترها و پسرها باید چقدر متفاوت باشه، از چه سالی شروع بشه، حجم درسایی که میخونن دخترها اندازه پسرها باید درس بخونن، دبیرستان لازمه همه دیپلم بگیرن یا فنی حرفه‌ای میتونی بیاد جلوتر، بسیار متنوع‌تر بشه، اینا همش قابل اجراست، همه هم میگن لازم اجرا بشه. میگم خیلی خوب، میدونی مثل چی؟ مثل اینی که مثلا من الان دیدید دیگه یه وزیر میاد، وزیر کشاورزی، بله در کشاورزی باید این اتفاقات بیفته، باید اینجور بود، نباید اینجور بود. خب خداحافظ شما، صبر کن ببینی اینا کی باید انجام بده الان. خب وزیر آموزش توی، وزیر کشاورزی توی، وزیر، خب اینا خود تو باید انجام بدی دیگه. حالا تو یکی شروع کن، وزیر بعدی یکی دیگه شو. یه خاصیت آقای احمدی نژاد داشت، اون این بود که نشون داد کارهایی که میگن نمیشه میشه. طرح هدفمندی برمیگرده، میدونید که بعد از جنگ دیگه بس سوخت و حد اینا، برمیگرده به دوران آقای هاشمی، هیچ کی جرأت نمیکرد بره سمتش. آقای احمدی‌نژاد اومد، هم سهمیه‌اندی سوخت، هم یارانه‌ها. خب قدم‌های بعدی یارانه‌ها رو برداریم. آقا نمیشه، شد. کارهای بزرگ، آدمای بزرگ، آدمای جسور میخواد. حالا من نمیگم اون هر کاری کرد درست، صد تا کار غلط هم کرد، اما یه سری کارهای انجام داد که شما شک نکنید هر کی جای او بود ارزه نمیکرد انجام بده. یه جایی باید دل زد بده یا این کار بعد آغاز بشه، هر چی میخواد بشه بشه. بفرمایید. چی هست شده؟
مثلا یک کتاب آموزه دینی یا مثلا یک کتاب قرآن یک تعالیم دینی نظام آموزه فرمش بوده از قرآن جدیدن این با داره حس
میشه. آها، چرایی حس رو باید ببینیم. یه وقت چرایی هست مال اینه که آقا بچه ها دین نیاز ندارن، مثل همین خوابگاهی که شنیدم یه سری آقایین ورزشکار بودن توی جای نزدیک خوابگاه خانوما مستقر کردن، بچه ها زنگ زن اعتراض دختره که این چه وضعی پسر اومدن اینجا، خانم مسئول خوابگاه اومده گفته بله برای که انسان تجربیات اجتماعی رابطه اجتماعیش تقویت بشه باید یک توانمندی کسب بکنه، این در راستای اونه. اگه در این راستاست که خب امیدوارم این راستا کلا منکوب و مزمحل بشه، اما یه وقت از شما میگید آقا من معتقدم این روش آموزشی اینجاش ایراد داره، میخوام اینو جاش بیاری، نه این نیست، همین که شما میگید اینا حذف کنیم. آقا یه وقت معاونت تربیتی هست میشه، یه وقت پرورشی هست میشه. اگه پرورشی هست میشه که آموزش با پرورش ممزوج بشه، همین نکته که میخوایم بگیم، بله. اما اگه پرورش هست میشه این آموزش یه طرفه راه خودش میره، همون نیمبندی که بود با لاقل به 4 نفر خیر میرسوند. تعارض مبنایی ارائه دین و آموزش مدرن. آموزش مدرن ادبیات شیعه عقلانیت صرف، نگاه کنید دیگه، عقل، پور، استدلال، برهان، در حالی که آموزش دین شکلی نیست. آموزش دین عقل و دل با همن. میگه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يذكرون ذکر، دل، بچی و تفکرون. ما توی ارائه دین فقط فکر نداریم، فکر و ذکر با هم و ذکر بر فکر مقدمه. ذکر میگه که فکر فعال میشه، پرورش در کنار آموزش نیست. خب ریاضی، شیمی، زیست، فیزیک، ورزش، پرورشی، مگه پرورشی در عرض ایناست؟ زیست پرورشگونه، ریاضی پرورشگونه، ورزش پرورشگونه، معلم پرورشی کدوم معلمه؟ همه معلم معلم پرورشی هم. معلم ریاضی و پرورشی، پرورش تو ریاضیه، معلم ریاضی هم وصفه میگه نه این هم مال کلاس پرورشیه. یه جوری هم میگه که انگار تو اون کلاس مثلا ایدز دارن همه، دست هم اینجوری میکنه. اینا رو جدا کردیم. اگه جدا کردن هست به این معناست، خب بله الحمدلله که میخواد پرورشی بره تو ریاضی، اینم میگن، ولی در مقام ریاضی اتفاق نمیفته که آقا معلم ریاضی کجا باید اشاره بکنه. من یه چیزی همجوری دورا دور تو ذهنم هست، این که مثلا معلم مثلا چیچیک بود هیچ ربطی به بحث دینی نداشت، او یه باری یه حرف دینی میزد، صد برابر تاثیرش بیش از حرفای معلم دینی و قرآن بود. چرا؟ چون از او توقع این حرف نبود. و اینکه حالا معلم ریاضی اون که اینقدر ریاضیش خوبه، اینم مثلا در مورد نماز حرف میزنه، صد برابر تاثیر میذاره. عرض کردم قبلا تو فریضه علم اینو عرض کردم که مشکل ما اینه که نظام تربیت معلم نداریم. آخه بس اینه که گاهی اوقات در معلا در مورد مثلا شویه بیماری سوال میکنم، درمانش دست من که نیست که، من میتونم آسیب شناسی بکنم لااقل در حد خود ما، که اگر یه جایی کاری دستمونه ما به این آفات دچار نشیم، در حد خودمون، در حد کلمش دست ما نیست که.